سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا باشید. مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال 1398 نشستی غیر علنی برگزار کرد. علی مطهری ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس را فراتر از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست. و پاکستان در اعتراض به کشته شدن مرزبانهایش سفیر ایران در اسلام آباد را احضار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. مجلس شورای اسلامی صبح روز یک شنبه در مورد ویژگی های لایحه بودجه سال 1398 کل کشور نشستی غیر علنی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در این نشست غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد پیشبینی های بودجه سال آتی کشور و درآمدها و دریافتها توضیحاتی ارائه کرد. در همین حال مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی به نقل از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت رئیس جمهوری هفته آینده لایحه بودجه 98 را به مجلس ارائه می کند. بر اساس این گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است در لایحه بودجه سال آتی فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده، این در حالی است که این رقم در سال جاری 2.400.000 بشکه بوده است. پیشتر گزارش های مبنی بر تعویق در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس برای آنچه اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران خوانده شد منتشر شده بود. در خبری دیگر، خبرگزاری مهر میگوید گروهی تلاش کرده بودند حمید باقری درمنی که در رسانه ها به سلطان قیر معروف شده است را فراری دهند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده گزارش داده است که در زمان محاکمه ی آقای باقری درمنی تماسی با زندان اوین برای فرستادن او به یکی از نهادها صورت می‌گیرد، اما با پیگیری قوه قضاییه مشخص می‌شود این احضار جعلی بوده است. این خبرگزاری نام این نهاد را اعلام نکرده و گفته است افرادی هم که قصد فراری دادن این تاجر قیر را داشته‌اند وابسته به نهادی نبودند و قرار بوده در صورت موفقیت 10 میلیارد تومان دریافت کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هم گزارش خبرگزاری مهر را بازنشر کرده است. حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور تایید شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای باقری درمنی ضمن رد اتهام‌های مالی موکلش تأکید کرده که او از سال 1393 در زندان به سر می‌برد و ربطی به پرونده اخلالگران اقتصادی ندارد. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت‌گذاری در این زمینه شد. علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده نوشته است مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام را فراتر از اختیارات مجمع در اصل 112 قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم خوانده است. در اینجا همراه هستیم با آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع به صورت خیلی دقیق‌تر. آقای توفیقی بهتون سلام می‌کنم. شاید پیش از هر چیز این سوال به ذهن بیاد با توجه به اینکه آقای مطهری اشاره می‌کنن به اصل 112 قانون اساسی، چگونه است که ایشون تفسیر می‌کنن آن چیزی که داره اتفاق می‌افته رو تحت این عنوان که یک شورای نگهبان دومی به وجود خواهد آمد با این اقدامی که مجلس شورای اسلامی انجام داده؟
بله، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببین، اصل 112 قانون اساسی تصریح میکنه که مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً باید حل اختلاف بکنه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد قوانینی که مورد اختلاف این دوتا بوده، باید یک نظر صریح اعلام بکنه و خب طبیعتاً یا بگه نظر شورای نگهبان درست بوده و مثلا این مصوبه در واقع پولشویی قابل تصویب نیست باید رد بشه، یا باید نظر مجلس رو تایید بکنه بدون هر گونه دخل و تصرف در متن در واقع اون مصوبه که هنوز البته قانون نشده و بعد از مجمع قانون خواهد شد. بنابراین اقدامی که الان شورای این مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده و گفته که این متن رو به جای اینکه به در واقع رسمی اعلام بکنه و مثلا نظر مجلس رو تایید بکنه، فرستاده به مجلس برای تایید مجدد، خب این به طور واضح در تناقض قرار میگیره با متن قانون اساسی. بنابراین نظر آقای مطهری کاملا درست هستش و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام از اون وظیفه قانونی خودش خارج شده و عملا به شورای نگهبان دوم تبدیل شده.
اگر بپذیریم آنچه که الان شما هم اشاره کردید تحت عنوان اینکه نظر آقای مطهری در این خصوص درسته و مجمع تبدیل میشه به شورای نگهبان دوم، و بپذیریم اون چیزی رو که ایشون ازش به عنوان بدعت گذاری نام میبرن و خواستار جلوگیری از این مسئله شدن، این چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ یعنی این به گفته ایشون بدعت گذاری چه تأثیری رو خواهد داشت در ادامه و در امتداد اگر که تکرار بشه؟
ببینید، متاسفانه جمهوری اسلامی سرزمین بدعت هاست و اساسا خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه یک بدعتی بود که آقای خمینی در دوران جنگ اون بدعت رو گذاشتن و البته خب در دوره ایشون به مراتب دایره در واقع دخالت های مجمع بسیار محدود بود. اما در بازنگری قانون اساسی دوم، برای اینکه لباس در واقع رسمی و قانونی تم مجمع تشخیص مصلحت نظام بکنن، در متن قانون در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گنجانده شد. به هر حال تأثیری که خواهد داشت به عنوان اینکه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام از اون وظایف قانونی خودش خارج میشه و عملا یک مانع دیگر در برابر موانع متعدد و ساختار چندگانه‌ای که در جمهوری اسلامی وجود داره پدید خواهد آمد. همین الان هم روند در واقع قانونگذاری در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه شورای نگهبان یک دخالت‌های بسیار گسترده‌ای داره و تفسیر بسیار بسیطی از قانون و اختیارات خودش داره، باعث میشه که عملا تصمیم گیری نمایندگان که به هر حال حالا ما اگه بپذیریم آدم‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن و یک رأی آوردن به نوعی انتخاب مردم هستند، این انتخاب مردم برای تصمیم گیری و تأثیرگذاری در سرنوشت مملکت همین الان توسط شورای نگهبان بی اثر و خونسا شده. حالا اضافه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک وظیفه فراتر از وظایف قانونی خودش که عملا تبدیل به شورای نگهبان دوم خواهد شد، این انسداد رو در جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد و عملا این شبه دموکراسی که در جمهوری اسلامی وجود داره باز هم شکننده تر خواهد شد و قوانین و دستورالعمل هایی که تصویب میشه در واقع به نظرات رهبر و به اون هسته اصلی قدرت نزدیکتر خواهد شد. به نظر من خلاصش رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، باعث خواهد شد که مردم سالاری نیمبند و در واقع ناقصی که وجود داره از اینی هم که هست در جمهوری اسلامی بدتر ظاهر خواهد شد.
سپاسگزارم. آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که ما رو از پاریس همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی، که آقای مطهری این اقدام رو فراتر از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما یا از طریق تلگرام و استفاده از شناسه @فرداگرام.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید. خب یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم و پس از اون شنونده یک گزارش هم خواهید بود. وزارت خارجه پاکستان در پی کشته شدن 6 تن از مرزبانان این کشور روز شنبه با احضار مهدی هنردوست سفیر ایران در اسلام آباد مراتب اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرد. به نوشته بیانیه وزارت خارجه پاکستان از ایران خواسته شده است تا اقداماتی مؤثر در خاک خود علیه گروه‌های مسئول این حمله انجام دهد. حمله به گشت مرزی در ایالت بلوچستان پاکستان که شامگاه جمعه روی داد به کشته شدن 6 سرباز می‌بخشید و زخمی شدن 14 سرباز دیگر منجر شد. وزارت خارجه ایران این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در نشست بین‌المللی دوحه در مورد مسائلی چون توافق برجام، تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، احتمال گفتگو میان ایران و آمریکا و موضوع مداخله ایران در امور کشورهای منطقه به پرسش‌های رابین رایت مجری آمریکایی نشست پاسخ داد. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه پرسش و پاسخ نشست بین‌المللی دوحه قطر با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام گفت هیچ سند بهتری از برجام نمیتوانست تنظیم شود و آمریکا و ایران به توصیف او ابتدا باید به نتایج گفتگوهایی که در گذشته داشتند پایبند باشند. وی با بیان اینکه نتایج مذاکرات برجام به توصیف او روی هواست، آمریکا را متهم کرد که به طور فعال در تلاش تضعیف آن است. ظریف درباره گفتگوی احتمالی با آمریکا در آینده ایالات متحده را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگز با کشوری که برای آن 12 شرط تعیین کرده وارد مذاکره نخواهد شد و اعتماد به آمریکا برای گفتگوی بیشتر را اشتباه محض دانست. ایالات متحده و متحدانش که همواره جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم و همینطور به خطر انداختن امنیت جهانی متهم می‌کنند، 12 شرط برای جمهوری اسلامی از جمله شفافیت در برنامه هسته‌ای موشکی ایران تعیین کرده و آن را لازمه مذاکره با ایران و برداشتن احتمالی تحریم‌ها دانسته است. در بخش دیگر ظریف عملکرد اتحادیه اروپا در انجام تعهداتش به برجام را یک عامل اصلی و اثرگذار در تصمیم حکومت ایران در ماندن در برجام دانست. جمهوری اسلامی ایران همچنان منتظر پاسخ اتحادیه اروپا در مورد اجرای یک سازوکار ویژه برای معاملات تجاری با ایران است. اقدامی که مقامات اروپایی میگویند هنوز در مورد آن مبنای قانونی تعریف شده در آن اتحادیه را نیافتند. تاکنون شرکت‌های بسیاری در اتحادیه اروپا به فعالیت خود در ایران پایان دادند. ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی اکنون می‌داند که چگونه اقتصادش را در شرایط تحریم‌ها مدیریت کند گفت که اگر هنری در ایران وجود داشته باشد که ما بتوانیم آن را به دیگران آموزش دهیم، آن هنر دور زدن تحریم‌هاست. ظریف در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه بالاخره ایران با وجود تحریم‌ها نفتش را کجا خواهد فروخت گفت اگر بگوید که جمهوری اسلامی به کجا قرار است نفت بفروشد جلوی آن گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف در مورد مداخله جمهوری اسلامی در اوضاع کشورهای منطقه که بارها از سوی ایالات متحده و متحدان عربش در منطقه مطرح شده در مقابل آمریکا را به مداخله در امور منطقه متهم کرد و گفت ایران در منطقه قرار دارد و به درخواست رهبران کشورهای منطقه در آن کشورها حضور مستشاری و یا نظامی دارد.
گزارش کیان معنوی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. در این خصوص میتونید بیشتر از آنچه که شنیدید در این بخش خبری رو در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید و بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید.